بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم معذر جناب عالی، حضار محترم و همینطور همه شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز این برنامه. تشکر میکنم از اساتید استفاده کردم و از دانشگاه علامه و امیدوارم انشاءالله همه دانشگاه ها و مراکز حوزوی ما به این حرکت بپیوندن و بحث های کاربردی ناظر به حل مشکلات جامعه داشته باشن. بنده هم به سهم خودم اعلام آمادگی میکنم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که اگر بتونیم انشاءالله قدمی در این جهت برداریم، خدا توفیق عنایت بفرمایید. خب من خیلی مختصر اصل ایده رو مطرح میکنم. این ایده در قالب یک نموداری هم ترسیم شده که فرستادم برای جناب آقای دکتر کرمی، اگر هم قابل نمایش نبود امیدوارم که در اختیار علاقمندان قرار بگیره. خب بحث رو با این پرسش شروع میکنم که برای عدالت ورزی و سیاست‌های ناظر به عدالت ورزی مشکل کجاست در کشور ما؟ آیا مشکل انگیزه هاست؟ مشکل اندیشه هاست؟ مشکل ساختار هاست؟ مشکل قوانین هست؟ مشکل مدیریت هاست؟ اگر ما مشکل رو درست شناسایی نکنیم، طبیعتاً راه حلی هم که می‌خوایم ارائه بدیم شاید وافی به مقصود نباشه. برداشتی که من دارم این هست که مشکل در همه اینها هست، یعنی به همه اینها بر میگرده و لذا راه حلی که پیشنهاد کردم برای حل مشکل حکمرانی عاقلانه عادلانه هست. لذا عنوان بحث کوتاه من هم همین خواهد بود، حکمرانی عاقلانه عادلانه. مستحضر هستید که حکمرانی به معنای راهبری قدرت میشه تعریفش کرد. در نظریه‌ای که من دارم اینگونه تعریف میکنم، میگم که حکمرانی عبارت است از راهبری عاقلانه و عادلانه قدرت از مبدأ تا مقصد، و اینجا 6 تا رکن براش در نظر میگیرم که عبارت است از خود رکن مبدأ، یعنی از چه نقطه‌ای بحث رو شروع می‌کنیم، و رکن مقصد یعنی اون جایی که می‌خوایم بریم. رکن سوم میشه متحرک‌ها، یعنی چه نهادها، کارگزاران، ساختارها، شخصیت‌ها، نهادهای دولتی، مدنی، عمومی موظف هستند که این سیاست هایی رو که مشخص میشه اجرا بکنن، در حکمرانی به اصطلاح نقش دارن، بازیگران حکمرانی هستند. عنصر چهارم که مهمترین این عناصر هست به محرک ها مربوط میشه. عنصر پنجم مکان هست که خب ما درباره ایران داریم صحبت میکنیم، و زمان هست که مقتضیات زمان رو هم باید در نظر بگیریم. من البته در ادامه راجع به محرک ها اندکی سخن خواهم گفت، اما اجازه بدید قبل از اون یک نکته ای را هم راجع به عدالت بگم. خب اینجا عقل ناظر به محرک های معرفتی و انگیزشی هست، عدل هم به همین شکل، یعنی عدل هم برخواسته از محرک های معرفتی و انگیزشی هست، ولی عمدتاً عقل در جنبه محرک‌های معرفتی ایفای نقش می‌کنه، چنان که عدل در جنبه محرک‌های انگیزشی، ولی هر دو محصول هر دو نوع محرک هستند که انشاءالله خواهم گفت. ما 5 تا نهاد اساسی داریم: خانواده هست، اقتصاد، حکومت، بهداشت، تعلیم و تربیت. وقتی از عدالت سخن می‌گیم، طبق مبنای حکمرانی عاقلانه و عادلانه، ما 2 ساحت و 2 سطح از عدالت یا دو نوع از عدالت رو از یکدیگر جدا باید بکنیم. یک عدالت، عدالت پایه هست و یک عدالت، عدالت اکتسابیه. طبیعتاً بحث من در عرصه عدالت توزیعی و عدالت اجتماعیه. اون بخشی از عدالت که دولت باید ناظر به اون سیاست گذاری بکنه و حکمرانی باید ناظر به اون باشه، یکی از این دو نیست، بلکه هر دوتا هست. یعنی دولت باید هوشمندانه بتونه در عرصه حکمرانی میان عدالت پایه‌ای با عدالت اکتسابی تمایز قائل بشه. عدالت استحقاقی و پایه که من اون رو در عنوان قسیم عدالت اکتسابی به کار میبرم، مربوط به نیازهای ضروری میشه که در ساحت این 5 تا نهادی که عرض کردم، 5 تا نیاز ضروری در سطح تعریف میشه که همه باید از اونها برخوردار باشن. مثلا در سطح خانواده، امکان تشکیل خانواده باید برای هر کسی که شرایط و نیاز به تشکیل خانواده داره میگیم فراهم بشه. این یک سطح ضروریه. اینجا دولت اسلامی باید برنامه ریزی بتونه بکنه. سطح اقتصاد، بحث اشتغال، مسکن، تغذیه و لباس باز در حد ضروری هست. هر فردی که در سرزمین ایران زندگی میکنه باید یک حداقلی از محل سکونت، شغل، تغذیه و لباس رو داشته باشه. البته طبیعتاً نسبت اینها مهمه، یعنی تا شما بتوانید ایجاد اشتغال بکنید به عنوان یک نیاز پایه، این میتونه کمک بکنه به تأمین مسکن، تغذیه و لباس. اما اگر ایجاد اشتغال نشه، شما اول برید سراغ ایجاد مسکن و ایجاد اشتغال رو به فراموشی بسپرید، خب اینجا ممکنه که خود اون مسکن هم به سرانجام نرسه، به خاطر اینکه محرومان مسکن رو یا امتیاز مسکن رو از شما میگیرن و به دیگران میفروشن. یعنی همین اتفاقی که الان در کشور ما افتاده و ما با مسکنهای خالی بسیار زیادی روبرو هستیم، یکی از دلایل مهمش همینه. قشر بدون مسکن رفته مسکن رو، امتیازش رو گرفته، چون به پولش احتیاج داشته، به خاطر اینکه شغل نداشته رفته این مسکن رو به یک کسی که برخوردار بوده فروخته و باز دوباره خودش آمده در حلبه آبادها و حاشیه های شهرها ساکن شدن. بنابراین اشتغال مثلا اینجا اولویت پیدا میکنه به عنوان یک نیاز ضروری، ولی بعد مسکن، تغذیه و لباس هم به عنوان یک نیاز ضروری هست. در بخش حکومت میگیم امنیت شهروندان، چه امنیت دنیوی چه اخروی. در بخش بهداشت میگیم سلامت شهروندان، چه در بخش اخروی، یعنی سلامت معنوی و چه سلامت دنیوی. و در بخش تعلیم و تربیت میگیم تزکیه و تعلیم شهروندان، هم تعلیم و آموزش شهروندان، هم تزکیه اونها و پرورش اونها. این یک بخش ضروری داره که در این 5 ساحت دولت‌ها، اگر دولت‌های اسلامی باشن، اون سطح ضروری رو باید برای همه شهروندان فراهم بکنن. لذا نهادهای مربوطه مثلا بنیاد مسکن، مثل کمیته امداد امام، مثل نهادهای بهزیستی و امثال اینها، نهادهایی که عهده‌دار تأمین ضرورت‌ها هستند، در این 5 ساحت یا در این 5 حوزه باید فعال بشن تا به شکل منظومه‌ای و مجموعه‌ای بحث عدالت استحقاقی و پایه دیده بشه. اما یک عدالت اکتسابی داریم که اونجا دولت باید حفاظت بکنه و حمایت بکنه شهروندان رو اونجا. و اون وقتیه که کسی کارخونه‌ای تأسیس میکنه، شرکتی تأسیس میکنه، فعالیت اقتصادی میکنه، اونجا باید از اکتساب مشروعی که اون فرد داره یا اون شرکت داره یا اون نهاد داره باید حمایت کرد. اون را ما میگیم عدالت اکتسابی و این هم یک بحثه. منتها برای اینکه منظومه شکل بگیره، چون حکمرانی یک زنجیره هست که از مبدع شروع میشه و تا مقصد یک چرخه ای رو تشکیل میده که عناصر مختلف درش نقش دارن، باید حداقل 5 سطح درش دیده بشه. یکی سطح قوانین هست که باید قوانین پالایش بشن از منظر عادلانه بودن. یکی سطح ساختارها و سیستمها هست. سوم سطح رفتارها هست. چهارم سطح کارگزاران و مدیران هست. پنجم سطح اندیشه ها هست. یه مثال کوچولویی بزنم براتون. ببینید سیستان و بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان 11% مساحت ایران تقریبا. اگر رئیس جمهور محترم کلن بره ساکن استان سیستان و بلوچستان هم بشه، این استان رو نمیشه تا به لحاظ حجم و وسعت 11% مساحت ایران هست و شمال تا جنوبش 1200 کیلومتر مسافتش هست، مشکلاتش رو حل بکنه. چرا؟ چون مثل این میمونه که شما یه لباس بچگانه رو مثلا بخواید تن یه آدم بزرگی بکنید، خب یا لباس از بین میره یا بالاخره اون فرد با لباس نمیشه دیگه. یه استان بزرگ اینجا مشکل ساختاریه، یعنی تا این استان تقسیم نشه، تفکیک نشه، تجزیه نشه به چند تا استان، مشکلش قابل حل شدن نیست. قطع نظر از اینکه حکمران چه کسی است، قطع نظر از اینکه استاندار چه کسی است، قطع نظر از اینکه قوانین چیه. بعضی وقتا قانون ایراد داره که حالا برای بقیه هم همینطور میشه مثال زد. بعضی وقتا هم البته بعضی جاها مدیران ایراد دارن، اگه مدیر تغییر بکنه مثلا مشکل حل میشه. اما به گمانم مشکل اساسی مربوط به سطح اندیشه ها هست و سطح انگیزه ها هست که این رو اگه اجازه بفرمایید من یک کمی توضیح بدم. مربوط میشه به عنصر محرک ها، یعنی محرک هایی که در حکمرانی وجود داره، بخشی محرک های اندیشه ایه، بخشی محرک های انگیزه ایه. محرک های اندیشه ای که بهشون محرک های معرفتی میگیم، وقتی میتونه درست حکمرانی عاقلانه یا عادلانه رو پشتیبانی بکنه که هم از معرفت وحیانی استفاده کنه، هم از معرفت عقلانی و حکمی، هم از معرفت تجربی و هم از معرفت شهودی. منظور من از معرفت شهودی استفاده در ساحت هنر و فیلم و ادبیات و اینها هست، یعنی اون سرریز اجتماعیش، اون تجلیات اجتماعیش. در وضعیت فعلی نظام آموزشی کشور ما این محرک های معرفتی رو پشتیبانی نمی کنه. خیلی سربسته گفتم، باید بیشتر بحث بشه. تو حوزه محرک های انگیزشی هم باید سطح امیال، سطح مباحث مربوط به اون خشونت ها و سطح مباحث مربوط به اوهام و خرافات و اغفالگری ها، این سه سطح باید کنترل بشه و ما برسیم به عفت، شجاعت و حکمت. یعنی هر مقدار که اینها در سطح جامعه پمپاژ بشه و گسترش پیدا بکنه، عدالت تعریف دقیق تری پیدا میکنه. بر این اساس هست که من معتقدم تا ما نظریه عدالت منسجم و روشنی رو ارائه نکنیم، حکمرانی عاقلانه و عادلانه در ایران شکل نمیگیره و در واقع بزرگترین چالش پیش روی حکمرانی عاقلانه و عادلانه در ایران یکی چالش معرفتیه، یکی چالش انگیزشی. چالش معرفتی رو باید مراکز حوزوی ما و مراکز دانشگاهی ما درمان بکنن، سهم اساسی دارن. چالش انگیزشی رو هم به همین ترتیب. لذا ریشه مشکل و بحران به فرهنگ برمیگرده، به تعلیم و تربیت برمیگرده و اگر ما دستگاه‌های فرهنگی و تعلیم و تربیت خودمون رو جدی نگیریم، حکمرانی ما به سمت حکمرانی عاقلانه یا عادلانه با توفیق حرکت نخواهد کرد. هرچند که حکمرانان ما ممکنه خیلی هم به خودشون زحمت بدن، اما چیزی که چاره کار این مشکلی که دکتر علم الهدا مطرح فرمودن با دقت و به خوبی که مخصوصا در مورد کشور ما خیلی مصداق داره، در هر پنج چالشی که ایشون مطرح فرمودن، اگر اون چالش ها بخواد حل بشه، راهکارش مداخله در محرک های معرفتی و انگیزشی و اصلاح نظام معرفتی و نظام انگیزشی هست. امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده که کمک بکنیم این اتفاق لااقل شروع بشه، تا فرمایش رسول الله که صلی الله علیه و آله که فرمودن امرت لأعدل بینکم، و نیز فرمودن قل امر ربی بالقسط که در قرآن کریم آمده، ما هم توفیق پیدا بکنیم که عدالت رو در جامعه خودمون روز به روز تقویت بکنیم. و یکی از مؤلفه های بیانیه گام دوم انشاءالله به خوبی تحقق پیدا بکنه. این اجمالی از این ایده بود، ولی خب طبیعتاً تفصیلش احتیاج به فرصت بیشتری داره. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.